با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر همراه مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، اون هم در پنج شنبه 18 شهریور 1400 خورشیدی. در شرایطی در کنار شما هستیم که روز پرخبری به نظر میرسه، با اینکه فردا روزش روز تعطیله، اما خبرها بسیاره. از اینکه بعضی ها نوشتند و گفتند که قارچ سیاه واکسیناسیون رو تلخ کرده، میگن واکسیناسیون به مقداری روی غلطک افتاده، شاید این خبر خوشحال کننده ای باشه، اما همچنان از میزان مرگ و میرها کم نشده. این مسئله رو قطعا بهش میپردازیم. میریم به افغانستان حتما سری میزنیم. همچنان نگرانی ها از کابینه ای که قرار دولت طالبان تشکیل بده وجود داره. همچنان صحبت از بازداشت و تهدید خبرنگاراست. اونجا هم با شما همراه خواهیم بود و مسائل مختلف دیگری رو در همین لابلای مجله نیمروزی با شما در میون خواهیم گذاشت. میزبان شما محمد زرقامی هستم و به تعبیری مهمان شما در هر کجایی که به سر میبرید و گوش سپردید به امواج رادیو فردا. اما اجازه بدید پیش از هر چیز در گام اول بریم سراغ نسرین افشار که در کنار من در استودیو حضور داره. تازه ترین خبرها رو میشنویم، برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از اعلام ترکیب کابینه موقت حکومت طالبان، کشورهای جهان نسبت به تشکیل حکومت جدید در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در واکنش به تشکیل کابینه موقت حکومت طالبان در افغانستان گفته است که آنها احترام جامعه جهانی را به دست نیاوردند. به گفته جن ساکی این یک کابینه موقت است و 4 عضو آن از پیکارجویان زندانی طالبان بودند که هنوز آمریکا آن را تایید نکرده و اعلام نکرده که آن را به رسمیت خواهد شناخت. اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه از اینکه ترکیب کابینه موقت طالبان بر آینده تعهدات این گروه برای ایجاد دولتی فراگیر نبود ابراز تأسف کرده و گفته است که این اتحادیه آماده است به کمک‌های بشر دوستانه خود به افغانستان ادامه دهد. یک مقام سازمان ملل نیز نسبت به تهدید حقوق زنان در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان ابراز نگرانی کردند. ارتش سوریه روز چهارشنبه پس از 10 سال توانست وارد منطقه درعا شود. 10 سال پیش در آن نخستین منطقه در سوریه بود که علیه حکومت بشار اسد قیام کرد. نواحی اطراف این شهر در سال 2018 توسط نیروهای ارتش سوریه تصرف شد، ولی خود این شهر در برابر حکومت مقاومت کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا شامگاه چهارشنبه از احتضار پرچم‌های سوریه بر فراز ساختمان‌های دولتی این شهر خبر داده است. تصرف درعا توسط ارتش سوریه در حالی صورت گرفته است که نیروهای ارتش سوریه در سال 2018 با حمایت هوایی جنگنده‌های روسیه و با کمک شبه نظامیان وابسته به ایران بخش اعظم استان درعا را تصرف کردند. دولت روسیه در آن زمان به اسرائیل و آمریکا تضمین داد که از نزدیک شدن شبه نظامیان وابسته به ایران به مرزهای اردن و اسرائیل جلوگیری خواهد کرد. حکومت بشار اسد طی 3 سال اخیر با کمک روسیه و ایران حدود 70% از خاک سوریه را به کنترل خود درآورده است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید روند ابتلا و مرگ و میر کرونا در کشور نزولی شده. به گفته علیرضا رئیسی 21 استان کشور پیک 5 کرونا را طی کردند و در بقیه استان‌ها روند افزایش ابتلا به کرونا متوقف شده. او تاکید کرد رعایت پروتکل‌ها می‌تواند سرعت کاهش را بیشتر کند. این مقام مسئول می‌گوید تا 2 هفته آینده تعداد بیمارانی که بستری می‌شوند به 3000 نفر کاهش می‌یابد. این در حالی است که روز گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 26000 بیمار مبتلا به کرونا کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت نیز 538 تن جان سپردند. از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران، آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره مورد تردید نهادهای مستقل داخلی و خارجی بوده است. رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان میگویند 60-70% مردم به خرید وسایل دست دوم روی آوردند. داوود عبداللهی در گفتگو با ایسنا دلیل این مسئله را گرانی لوازم خانگی ایرانی و خارجی عنوان کرد و گفت در این روزها خرید وسایل دست دوم از سمساری ها بیشتر شده. او با اشاره به اقبال مردم به دست دوم فروشی ها گفت این در حالی است که اقشار ضعیف جامعه دیگر نمیتوانند لوازم خانگی دست دوم را ارزان تهیه کنند. پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط را معادل 20 ماه حقوق یک کارگر در ایران برآورد کرده بود.
بله، نسرین افشار تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که دبیرش جمشید زنده و کارگردان فنیش حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار کرونایی در حالی که صحبت از این هست که واکسیناسیون روی غلطک افتاده، اما نگرانی های دیگری هم این سو آن سو بروز میکنه با اخباری ریز و درشت که نگاهی خواهیم کرد به همه آن با حضور یک کارشناس کرونا و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین گزارش این داستان رو خواهیم شنید از کیانوش فرید. برای شما خواهیم گفت از آخرین اخبار مرتبط با برجام، در حالی که نگرانی ها این سو آن سو درباره توافق هسته‌ای و احیای اون هم بروز کرده. آنتونی بلینکن گفته که در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای هستیم که بازگشت به برجام فایده‌ای نداره. و اما صفحه افغانستان رو ورق خواهیم زد، در حالی که در تهران و برخی از شهرهای ایران تظاهرات و تجمعاتی برگزار شده علیه طالبان و همچنان کابل هم صحنه اعتراض هاست و نگرانی ها از دولت آینده طالبان هم این سو آن سو بروز کرده. در این باره همراه میشیم با یک دیپلمات پیشین افغانستان و همچنین یک خبرنگار در کابل که از آنها بیشتر خواهیم شنید. از وضعیت کردستان عراق هم جویا میشیم، در حالی که حملاتی اون سو صورت گرفته علیه مواضع گروه های کردی که با جمهوری اسلامی زاویه دارند و در این باره با خبرنگار رادیو فردا در اربیل همراه میشیم تا بیشتر بشنویم. رسول محمود برای ما بیشتر خواهد گفت. پایان بخش این مجله نیمروزی که مقداری امروز بلندتر هم شده یک گفتگوی ویژه است با معاون وزیر دفاع پیشین افغانستان در ایالات متحده آمریکا که اگر با ما باقی بمونید آن رو هم خواهید شنید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدای گام بریم و آخرین اخبار کرونایی رو پی بگیریم، اون هم در حالی که به هر حال گفته میشه که واکسیناسیون روی غلطک افتاده و وضعیت نسبت به گذشته اندکی بهبود پیدا کرده. صحبت از ورود واکسن‌های خارجی به ایران هست و حالا در کنارش صحبت از تولید واکسن‌های تولید داخل ایران هم میشه، اما از طرف دیگه وقتی نگاه می‌کنیم آمار همچنان بالاست، اون هم آمار جانباختگان و تغییری در این آمار مشاهده نمیشه. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر بپردازیم به جزئیات خبرهایی که در این باره منتشر شده، از جمله اینکه برخی از روزنامه‌ها نوشتند که مسئله قارچ سیاه هم کام واکسیناسیون رو که حالا گفته میشه یه مقدار رو غلطه گفتده تلخ کرده. کیانوش از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. درست میگید، وضعیت ایران واقعا تغییر نکرده، یعنی همچنان تعداد کسانی که دارن روزانه جان خودشون رو از دست میدن واقعا چشمگیره. گزارش هایی که ما داریم همچنان حاکی از کمبود تجهیزات پزشکی هست و بیش از همه کمبود پرستار که باعث نگرانی کادر درمانیه. بنابر آمار رسمی خود وزارت بهداشت، در همین دیروز نرخ ابتلای بیماری کووید در نسبت به همین ابتدای هفته 33% حداقل افزایش پیدا کرده بوده. نرخ مرگ مرگ و میر هم 18% افزایش داشته. با این حال امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا داره از عبور از پیک پنجم صحبت میکنه و بسیار خوشخبر میگه ما حتما در آبان ماه تعداد جان باختگانمون به زیر 50 نفر میرسه. صحبت از تمام استانهای کشور میکنه، به ویژه میگه 21 استان حداقل میتونه بگه که کاملا سیر نزولی دارن، 8 استان از قله بیماری رد شدن. این صحبت ما رو میکنه و در واقع میگه که تا هفته های آینده تعداد بستری ها میتونه کمتر بشه و ما تا 4 هفته دیگه به کف پیک پنجم میرسیم. اما آقای رئیسی همین صحبت ها رو میکنه، این در حالیه که ما گزارش های پراکنده داریم از شهرهای مختلف که حاکی از اینه که با اینکه بسیاری از این شهرها تغییر رنگ دادن، اما همچنان تعداد مبتلایان و تعداد کسانی که در مراکز درمانی بستری هستن بالاست، به ویژه گزارش از خستگی مفرد و کمبود کادر درمان رو داریم. در همین خصوص من فقط به صحبت های همین امروز محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا اشاره می‌کنم. اون از میگه ما از لحاظ سیر بیماری داریم میگه که در ما هنوز بیماران بدحال زیاد داریم در بخش آی سی یو و سرویس دهی کامل نداریم اصلا و شرایطمون ایدئال نیست. مشکل کمبود نیروه که خیلی کمتر از اون چیزیه که ما احتیاج داریم و تعدادی کسانی که در آی سی یو هستن خارج از ظرفیت بیمارستانه. این یه بحثه، یعنی بحث خستگی و نبود تجهیزات و اینکه همچنان هست. بخش دیگه سویه دیگر این ویروس هست که سویه جدیدی هست که تمام دنیا نگرانش هستن. امروز در خود خبرگزاری های ایران میگن این سویه جدید لامدا در ترکیه هم رسیده و کادر درمانی داره هشدار میده که این پشت مرزهای ایرانه، اگه وارد ایران بشه واقعا شرایط از این وخیم‌تر میشه. و همچنان هم در حالتی که تعداد زیادی از مردم واکسینه نشدن، با اینکه این روندش سرعت گرفته، نگرانی از بازگشایی مدارس رو داریم، زودهنگام در مهر ماه نگرانی از بازگشایی دانشگاه ها رو داریم و حالا زمزمه مراسم اربعین و سفرهای زائرین. این جابجایی ها همیشه باعث گسترش ویروس شدن. امروز وزیر امور خارجه ایران داره میگه در حال رایزنی هستن که تازه تعداد زائران ایرانی رو افزایش بدن. بارها و بارها محمد کادر درمانی در تمام این یک سال و نیم دو سال گفتن جابجایی جمعیت، سفر، بازگشایی های ناهنگام، این تصمیم ها همیشه ایران رو دوباره انداخته توی بحران که نتونستن کنترلش کنن.
بله، اجازه بده کیانوش همین مسئله رو ادامه بدیم، چون تا لحظات دیگر با یک کارشناس هم در این باره صحبت خواهیم کرد در ایران، که صحبت هایی که آقای رئیسی کرده درباره واکسیناسیون، خب آیا برنامه مشخصی هم وجود داره که بشه بگیم یک جوری سرعت ببخشه به وضعیتی که در گذشته بود؟ کیانوش فرید؟
محمد، آنچه که ما در مورد واکسن میتونم الان بهت بگم، وعده و وعید ها ادامه داره، یک سرعت نسبی هم گرفته. رئیس ستاد مقابله با کرونا آقای دکتر زالی امروز میگه که ما سرعت گرفتیم، پیشبینی میکنه که برای اولین بار دیروز و پریروز رکورد تزریق رو داشتن و از این هم بیشتر میشه. در مورد تهران میگه ما حتی به 320 هزار دوز در روزم میرسیم. و از اون طرف با صحبت های آقای رئیسی رو داریم که داره صحبت این رو میکنه که بله ما حتما هر چه سریعتر باز هم محموله های دیگه میاد و سرعت میبخشه. همین این وعده و وعیدها هست. رئیس وزیر بهداشت جدید هم که اعلام کردن که تا دهه پش همه کشور واکسینه میشن و هیچ مشکلی نیست، اما اینها فعلا در زمینه بحث و وعده و وعیده. آنچه که داره گزارش میشه امثال آقای طالب پور، امثال آقای پیام تبرسی که در بیمارستان مسیح دانشوری هستن، هر روز همین امروز و دیروز گزارش دادن که کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن افراد جوان بین 40 تا 60 سالی هستن که هنوز حتی یک دوز واکسن هم دریافت نکردن و این افراد هنوز کم نیستن. ایران برای اینکه بتونه یک ایمنی جمعی برسه حداقل باید 70% جمعیتش رو واکسینه کنه که این الان اصلا ایران راه طولانی و پرفراز و نشیبی داره. ایران شاید تمام کسانی که دو دوز واکسن رو زدن به 10-12 میلیون هم نرسن.
ممنون از کیانوش فرید که نگاهی داشت به آنچه که در حوزه کرونا در ایران گذشته و اخبار ریز و درشتی که منتشر میشه و گاهی اوقات خب این اخبار به گونه‌ای هست که شاید وقتی کنار هم قرار میدیم واقعیت ها رو، آمار رو قرار میدیم، یه مقدار عجیب به نظر برسه. اما اجازه بدید که همراه بشیم در اینجا با محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت در ایران، تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که داره میگذرد. آقای محبوب فر، بهتون سلام میکنم. من مایلم اول این رو بپرسم که شاید این سوال پیش بیاد که خب دولت پیشین یعنی دولت آقای روحانی علارغم عمل کردی که داشت و انتقادهایی که میشد و گفته میشد که دچار تناقض هست در نوع رفتارش، نوع عمل کردش، خب مسئله واکسیناسیون در اون دولت به کندی پیش میرفت. اما الان آنچه که از سمت دولت آقای رئیسی میبینیم، از طرف وزیر بهداشت آقای رئیسی آقای عین‌اللهی میبینیم، این هست که صحبت از این هست که روند یک سرعتی گرفته، به ویژه واکسیناسیون که بارها وزیر بهداشت آقای عین‌اللهی هم تاکید میکنن که مهمترین وسیله برای این که بشه کرونا رو به هر حال کرونا رو کنترل کرد. دلیل این که یک دفعه در این دولت انگار شیر واکسیناسیون اینطوری بگم خیلی عامیانه باز شد چه بود و گره کار کجا بود که در دولت پیش این اتفاق نمی افتاد؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب زرقونی و همچنین مخاطبین گرامی رادیو فردا. ببینید در خصوص دولت جدید، من باید این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که اولویت نخست دولت آقای ابراهیم رئیسی واکسیناسیون بود و ایشون به درستی متوجه شدن که تا زمانی که ایمنی جمعی در کشور پدید نیاد، واکسیناسیون سرعت نگیره، به هیچ عنوان امکان تحقق سایر شعارهای ایشون به ویژه در حوزه اقتصادی نخواهد بود. اما این که شما
یعنی آقای محبوب فر ببخشید قطع میکنم صحبتتون رو، یعنی اولویت دولت آقای روحانی غیر از این بود؟ یعنی فکر میکرد که واکسیناسیون نمیتونه کمک کننده باشه؟
بله، ببینید من معتقد هستم که اگر بخواهیم یک مقایسه تطبیقی انجام بدیم دولت قبل و دولت فعلی را، متاسفانه دولت قبلی بعضاً گرفتار خود تحریمی هایی شد و متاسفانه به صورتی بود که نگاه دولت قبلی روی تولید داخل کشور بود از نظر واکسن های داخلی. اما بعد از اینکه متوجه شدن که مثل اینکه سیر سعودی و بیماری کرونا در کشور بالاتر از پیشبینی ها و برآوردها هست، به این نتیجه رسیدن که واکسیناسیون در داخل با واکسن های داخلی نمیتونه کافی باشه و برای همین در دولت جدید هم در حال حاضر نگاه ها به خارج از کشور هست، به طوری که من الان با شما دارم صحبت میکنم در دولت آقای رئیسی هم وزارت امور خارجه و هم وزارت بهداشت و درمان پای کار هستند و خیلی جالبه که خود سپاه پاسداران برخلاف این که در دولت قبلی در واقع صحبتی ازش نبود در خصوص بحث واکسیناسیون و بسیج امکانات، الان در دولت جدید مثل این که در واقع همه اومدن پای کار مثل و به نظرم تعداد مقبومیرهای بالا این وضعیت رو به وجود آورده که اولویت نخست دولت جدید واکسیناسیون باشه، که در واقع الان هم در حال حاضر این واکسیناسیون با سرعت به صورت بی سابقه در حال انجام هست.
ولی فکر نمی کنید که اینها آقای محبوب فر برمیگرده به اینکه به هر حال بخشی از اینها طرحهایی بوده که در دولت پیش بوده و به هر حال دولت آقای رئیسی اومده و اینها رو داره اجرا میکنه و اینها به نام آقای رئیسی الان داره تموم میشه، با توجه به اینکه این رو هم در نظر بگیریم که در همون زمان صحبتهایی میشد در مخالفت با واکسن هایی که تولید کشورهایی هست که حالا به طور مشخص بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و همین موجب شد که خیلی از واکسن های خارجی نیاد داخل ایران، ولی بعدن این حرف ها تغییر کرد به نوعی که به هر حال واکسن هایی که تولید اون کشورها نباشند، حتی اگر اون واکسن ها بدونیم که ریشش مثلا فایزر یا واکسن دیگه ای برمیگرده به آمریکا.
بله، ببینید آقای برقامی، وقتی که ما شاهد بودیم که در اواخر دولت آقای روحانی پیک پنجم سر باز کرد، تعداد مرگ و میرها حتی به بالاتر از 600 نفر و 700 نفر اون هم به طور تازه آمار رسمی افزایش پیدا کرد، حتی در زمان دولت آقای روحانی ما شاهد بودیم که خود وزارت بهداشت و درمان یک عقب نشینی آشکار انجام دادن در خصوص بحث واردات واکسن‌های خارجی متولد کشور از جمله واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی، و همین مسئله منجر به این شد که آقای رئیسی هم به دلیل اینکه فشارهای زیادی روی ایشون و دولت ایشون وجود داشت و با توجه به اینکه ما در دولت قبلی فقط شاهد حرف زدن‌ها بودیم و نه عمل کردن‌ها، بیشتر شعار داده می‌شد عمل نمی‌شد، اما من خدمت شما بگم چون که آخرین شانس جمهوری اسلامی ایران جناحی هست که الان آقای رئیسی در واقع نمایندگی میکنند در دولت جدید، و الان هم اولویت نخست کشور باید واکسیناسیون باشه، و ما الان این شواهدی که داریم مشاهده میکنیم در داخل ایران گویا مثل این که تعداد محموله های وارداتی واکسن به کشور شتاب گرفته. و یک نکته دیگری رو هم من باید خدمت شما عرض بکنم، در همون دولت آقای روحانی متاسفانه وضعیت بگونه ای شد، به ویژه تحریم های ایدئولوژیک و تحریم هایی که به طور سیاسی در خصوص واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی صورت گرفت، متاسفانه کشور 200 روز نسبت به واکسیناسیون جهانی عقب افتاد، به طوری که ما الان همین الان که من با شما صحبت میکنم اگر بنا باشد که ما به یک ایمنی جمعی نائل بشویم، حتما باید روزانه حداقل 2 میلیون دوز باید واکسن تدریج بشه. و خب این 2 میلیون دوز واکسن من فکر نمی کنم که ظرف مدت 1-2 ماه آینده محقق بشه و ایمنی جمعی هم پدیدار نمیشه. باید حتما فکر دیگری کرد، یعنی روند واکسیناسیون باید ادامه پیدا بکنه، برسه به حداقل 2 میلیون دوز واردات واکسیناسیون هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت در دولت فعلی باید در دستور کار قرار بگیره. و مهمتر این که الان اعلام شده که تا پایان بهمن ماه و دهه فجر پایان واکسیناسیون در کشور اعلام میشه. شما توجه داشته باشید که ما حداقل 150 هزار نفر رو از دست میدیم. به نظر من با توجه به وضعیت فعلی کشور حتما باید کشور وارد یک لاکدان یا قرنطینه سطح بالا باید بشود.
خب آقای محبوب فر فکر میکنید چون این کاری
کمیت و کیفیت فعلا جوابگوی ایمنی جمعی در مدت زمان 1-2 ماه آینده نخواهد؟
خب فکر میکنید الان این شرایط واقعا وجود داره با توجه به اینکه ما دو مرتبه مراسم عزاداری رو داریم، ضمن این که همونطوری که خودتون هم الان اشاره کردید به نظر میرسه که تصمیم ها و اینکه خط مش عوض میشه یا اون چیزی که شما اسمش رو گذاشتید خود تحریمی یک جوری برمیگرده به یک جاهایی که اونها به هر حال این تصمیمو میگیرند، حالا دولت هم میشه مجری اون وضعیت، ولی واقعیتش اینه که واقعا فکر میکنید که این قرنطینه عمومی میتونه صورت بگیره؟
من فکر میکنم که امکان پذیر هست، چون که سیستم اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران نشون داده که میتواند در جهت کنترل شهروندان به خوبی عمل بکنه. از طرفی هم فراموش نکنید جمهوری اسلامی ایران ارتباطات و تعامل خوبی داره با کشور چین و کشور چین شما به یاد داشته باشید که توسط همین قرنطینه توانست که بیماری کرونا رو کنترل بکنه.
ولی خب اینها نشون دادن که قرنطینه نمی‌کنن، چون اگر که قرنطینه ای صورت می‌گرفت شاید مثلا از همون ابتدا این وضعیت به وجود نمی‌اومد. تا الان هم ما شاهد قرنطینه جدی نبودیم، چیزی که اصولا همه در موردش صحبت کردن این مدت.
دقیقاً همینطور هست آقای برقانی. چرا؟ چون که جمهوری اسلامی ایران معتقد هست که قرنطینه هزینه بر هست، باید پرداخت مخارج و هزینه های اقشار مختلف مردم صورت بگیره و ناتوان هست. اما من باید خدمت شما و مخاطبین رادیو و همچنین مقامات سلامت کشور و مقامات سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی عرض بکنم که شما اگر از همین فردا شما کشور رو به مدت حداقل 2 هفته قرنطینه بکنید، سود و منفعتش و هزینه های قرنطینه کمتر از این هست که ما روزانه 600 نفر رو از دست بدیم حداقل، یا این که در واقع هزاران نفر، ده هزار نفر در این کشور مبتلا بشن به بیماری کرونا و بار مالی روی دوش نظام سلامت کشور گذاشته بشه. بنده معتقد هستم تا به دلیل همون تحریم های در واقع سیاسی و ایدئولوژیک که در خصوص ورود واکسن ها به کشور صورت گرفت و ما 200 روز از واکسیناسیون جهانی عقب هستیم، باید این مسئله باید جبران بشه به نفع سلامت مردم و این هم باید حتما قرنطینه باید در دستور کار قرار بگیره به مدت حداقل 2 هفته.
خیلی کوتاهی به اینم پرسش به این پرسشم پاسخ بدید آقای محبوب فر، که این مسئله یه قارچه سیاه چطوره که الان میگن که کام واکسیناسیون رو داره تلخ میکنه و اون هم داره به یک موزلی در کنار کرونا تبدیل میشه؟
بله ببینید آقای برقانی، متاسفانه سازمان غذا و دارو، یعنی همون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان، از زمانی که ویروس وارد کشور شد هیچ پروتکل دارویی برای بیماری کرونا تعریف نکرد و همین مسئله منجر به این شده که برخی از پزشکان چه در بیمارستان‌های دولتی و چه در بیمارستان‌های غیر دولتی نسبت به تجویز داروهایی که در واقع برای بیماری کرونا مورد استفاده قرار می‌گیره زیاده روی بکنن. همین مسئله متأسفانه منجر به مشکل دیگری شده تحت عنوان قارچ سیاه، که الان بیماران کرونایی در کشور در واقع یک معضل و یک چالش جدیدتری پیدا کردن تحت عنوان قارچ سیاه. و خب این قارچ سیاه هم در واقع از مشکلاتی هست که امروز گریبانگیر بیماران کرونایی در بیمارستان ها شدید.
سپاسگزارم محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت، که با ما همراه بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با مسئله برجام و احیای اون ادامه میدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روزهایی است که دوباره درباره برجام و مسئله احیا شدنش صحبت میشه از هر دو طرف. خب همه منتظر بودن تا دولت ابراهیم رئیسی کار خودش رو آغاز کنه، اونطور که وعده داده شده بود قرار بود که تیم بعدی در از پیگیر مسئله برجام بشه، اما خب تیم هم هنوز که به طور قطعی مشخص نشده. از سوی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای هستیم که بازگشت به برجام فایده ای نداره. طرف‌های اروپایی هم در این باره صحبت هایی رو کردن، همچنین مقامات روس هم به نوعی. اما هانا کاویانی با ماست تا بیشتر برای ما بگه از تحولاتی که اتفاق افتاده ظرف 24 ساعت گذشته در حوزه برجام و اخبار ریز و درشتی که وجود داره. هانا
سلام می‌کنم به تو محمد و به شنوندگان این مجله نیمروزی. بله، اشاره کردی، شاید بخوایم از همون صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شروع بکنیم که در پاسخ به سوالی داشت صحبت میکرد که از او پرسیدند گزارشی که آژانس داده مملو از نگرانی هشدار و آیا کشورهای غربی میخوان کاری بکنند یا همچنان منتظرند که ایران پای میز مذاکره برای احیای برجام برگرده. آقای بلینکن همطور که اشاره کردی گفت که هرچه زمان پیش میره ایران پیشرفت‌های بیشتری در برنامه هسته‌ایش میکنه، مثلا سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی مواد بیشتر، کسب دانش بیشتر، و به جایی میرسه که اگر به اون برجامی که سال 2015 به دست آمد برگردیم، دیگه پاسخگوی نیازهای ما برای اطمینان از ابعاد این برنامه هسته‌ای نیست. صحبتی که در کنار وزیر خارجه آلمان مطرح شد، هایکو ماس هم به این موضوع اشاره کرد و مشخصا آقای ماس به دلیل اینکه به هر حال کشورهای اروپایی روابط دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی دارن، صحبتهایی رو با مقامهای ایران میکنن. آقای ماس گفت که هفته پیش به حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خودش گفته که اینکه